مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عنوانی که برای بنده در نظر گرفتن حقیقت دعوت و الگوی ارتباط دینیه. بنده به مذاق طلبگیمون مسئله دعوت و دعوت پیامبرانه رو در علل چهارگانه ای که هممون میشناسیم میخوام طبقه بندی بکنم. یکیش علل وجوده که مربوط به علت فاعلی میشه و علت غایی، و دوتاش هم علت ماهیت هن که علت مادی و علت به اصطلاح سوریه. جداگانه در بحث‌های حکمت خوندید که غایت اول الفکره و آخر العمل، یعنی یه فاعلی برای اینکه به فاعلیت وادار بشه، علت فاعلی بشه، غایت کار را اول به شکل صورت ذهنی در میاره. اون غایت خودش آخر کاره که دیگه کار تمام میشه. کشاورز وقتی که درو کرد کارش تمام شده دیگه، وقتی گندمش رو جدا کرد، کاهش رو جدا کرد، وقت کارش تمام شده. اما این به شکل صورت ذهنی، اول الفکر آخر العمل، اول به شکل صورت ذهنی در میاد، اون فاعل رو به فاعلیت وادار میکنه. به خاطر همین به غایت وقتی صورت ذهنی میشود میگوین علت غایی، که علت غایی فاعل را به فاعلیت وادار میکند، علت فاعلی درست میکند. ماده و صورتم مثل این که مثلا فرض بکنید میخ و تخته ای، مثلا فرض بکنید ماده هستن، صورتی که برش میفته صورت صندلی یا صورت مبل یا صورت دیگری که بر اون میفته. میخوام عرض کنم که این دعوات پیامبرانه این چارتا رو داره. علل وجودش که همون فاعلی و غایی هستن، خب پیرامون خود دعوتگر و داعی میگذره. اینجا سه تا عنصر رو میخوام بشمارم. خواهش میکنم تو لابلاش هم شما ورود کنید، اجازه ندید من ارائه یک طرفه بکنم. اینجا رو سه تا میخوام بگم، اونجا رو هم دوتا، تو مقام حسرم نیستم، یعنی قطعا بیشتر از اینها هست. من ناظر به میدان واقعیمون دارم این سه تا رو میگم. در علل وجود که دیگه علت فاعلی و علت غاییه، به نظرم سه تا چیز باید رعاز بشه که الان توش شاید نقیصه یا آسیب هایی باشه. بعضی وقتا نقیصه هست، بعضی وقتا عیب آسیبه. اولیش اینه که دائی منزلت پیش ساخته نداشته باشه، از جنس خود مردم باشه. این جنس مردم هم یه خورده از اون تعابیریست که دستمالی میشه اما رعایت نمیشه. من انفسهم یعنی یه منزلت پیش ساخته ای اقلا برای ماهایی که معصوم هم نیستیم درست نکنیم برای خودمون، که این خیلی مانع تحقق دعوته، که انگار طبقه ای دعوتگرن و طبقه ای دعوت پذیرن. این خودش اول خرابیست، یعنی سر این گسله کسی بنا بگذاره دیگه تو آخر این بنای سر گسله. یه طبقه ای دعوت کننده باشن، یه طبقه ای دعوت پذیر باشن، همچین چیزی نیست. دعوت کننده همه اند، که این یه سریانی داره، اونم دوباره تو رو دعوت به خیر میکنه، النسیه للعمت المسلمین میکنه، تو همون رو دعوت میکنی. حالا این وسط ممکنه بگید ولی خب چیزی به نام علم در این وسطه که اون دایی رو دایی کرده، که به اصطلاح چیز ارزشمندی به نام علم، که حالا در این مسائلی که ما ازش حرف میزنیم علم به مبدأ و معاد و این منازل سر راهشه که اون رو به عنوان دایی در آورده. اینجا میخوام بگم که همون علمم موجب منزلتی نمیشه. خواهد متهم نشیم به اینکه این حرفا خیلی سوسیالیستیه. از شهید ثانی متنی رو میخوام بخونم که دیگه پیشا کمونیسمه، اصلا توی وادیه نمیشه تقسیم بندیش کرد. آدرس میدم عزیزان طلبه خواستن رجوع بکنن، حالا من ترجمهشو میخونم ولی اصل متن خب عربیه. رسائل شهید ثانی جلد دوم صفحه 792 و صفحه 793. خواهش میکنم گوش بدید چون مطلقا انکار منزلت میکنه برای اهل علم. علم ارزش هست اما منزلت ساز نیست، به معنای که یه طبقه بکنه، به معنای که یه نیم طبقه ای رو درست بکنه، منظورم اینه. ارزش اندلاهیش محفوظه، این وقت این عنصر اصلی است که دعوت رو به مخاطره میندازه اگه قبولش نکنید. این متن رو دقت کنید. مجتهد نپندارد چون نائب امام زمان است باید همانند سلاطین دنیا برای خودش شرف و نسب و جاه و جلالی قائل باشد، زیرا این قیاس باطل و تصوری فاسد است که پایه ای در شریعت ندارد. برای اینکه اگر یک برده هم مجتهد شد و همچنان برده بود بایست خدمت مولایش بکند، مولایش هم باید به فتوای او در احکام شرعی فتوای او را در احکام شرعی بپذیرد ولو اینکه سلطان باشد. یعنی مولا ولو سلطان باشه باید تبعیت کند. همانطور که بر سلطان واجب است قبول شهادت کسی که رؤیت هلال کرده کند ولو از فقیرترین مردم و پستترین مردم باشد، و همینطور از حال در راوی. بدین ترتیب متابعات از مجتهد در احکام شرعی دلالت بر شرف و برتری او نیست. همین تصور باطل است که سبب شده هر کس مدعی اجتهاد است از سوی دیگران متهم به حب ریاست و تقدم خواهی بر عام و خاص بشود و پیرویش بر افراد آزاده دشوار باشد و انقیاد مردم نسبت به او سخت شود. این چیزی است که باب اجتهاد را می‌بندد، احوال بندگان خدا را مختل کرده، احکام خدا را تعطیل و اسلام را از بین می‌برد. ببینید دقیقاً سر همون نکته است که عرض کردم. علم ارزش عندلهی داره، ما هم وظیفه تکریم عالم داریم، این وظیفه ماست، اما او برای خودش منزلتی درست کنه یا صنفش یه منزلتی درست بکنه نتیجهش میشود از بین رفتن اسلام، تعطیل احکام. چرا؟ ریشهش به نظرم در اونه که این منزلت پیش ساخته اصلا رابطه دایی رو به هم میزنه، رابطه دایی رو به هم میزنه، در حالی که خب همین مجتهد ممکنه نهی از منکر هم بشه بهش دیگه. یعنی یه آدمی که تا دیروز از او دعوت میگرفته فردا بهش نهی از منکر کنه، بلکه اصلا وظیفه داره ان نصیحه للعامه المسلمین بکنه. این رابطه دو سویه است. علم بیشتر داری خب حرف بیشتر میزنی، منزلت بیشتر درست نمیکنه. و میدونید ما بعضی وقتا مالمون ما طلبه ها بیشتر نیست، ماشینمون هم الزاما بهتر نیست، ولی این ذهنیته که ما یه منزلت بالاتری داریم خودش مانع بعضی از چیزاست. نکته دوم در علل وجود که باز تو فاعل اثر داره، که خب الان دیگه اینجا میتونید فاعل غایتش کنید دیگه، که غایت این بدون منزلتی است که تو فاعل باید یه جور خاصی بروز کنه. نکته بعدی رو از نهج البلاغه استفاده میکنم که دایی و رهبر که امیرالمؤمنین در دو خطبه برای پیغمبر خدا بیان کرده که اصلا قرآن او رو داعی الله تعریف کرده، باید قائد نباشه، سائق باشه. سائق با سین. قائد کسی است که از جلو میکشد. الان مثلا یه به اصطلاح لوکوموتیو قائد است برای واگن ها، از جلو میکشد. سائق، الان عرب ها به راننده میگن سائق، در این ماشین هایی که از خودشون شعوری ندارن. وقتی اون موجود یا موجود با شعوری باشه خب دیگه بهش نمیگید راننده، میگید راهبر. یعنی او را نمیکشاند، او را راهبری میکند، سر استعدادهای او، سر انتخابهای او اثر میکند، نه ای که به جای او. اینو شهید مطهری در کتاب تعلیم تربیت در اسلام ازش تعبیر میکنه به تربیت مقابل صناعت. میگه صناعت فرقش با تربیت چیه؟ صناعت یه شیء رو این یه کوزه، حالا شما فرض کنید اون اتفاقی که در کوزه‌گری و کوزه میفته یه کسی با بچه خودش انجام بده، خب نابود میکنه اون موجود رو. اما تربیت شکوفا کردنه، پس آزادی درشه، پس استقلال درشه، پس انتخاب درشه، پس همه اینها درشه. این دو تا خطبه رو اگه خواستید رجوع بکنید، یکی خطبه 104 نهج البلاغه است، یسوقهم الی منجاتهم، سوقشون داد به سمت محل نجاتشون. و در خطبه 33 هم میگه فساق الناس حتی بوعهم محلتهم و بلغهم منجاتهم. پیغمبر خدا کسی بود که ساق الناس، سائق بود، راهبری کرد مردم را تا جایی که به منزلت شایسته خودشون رسوند و به اصطلاح به محل نجاتشون رسوند. در غیر این صورت دیگه حق ضایع میشه و به اصطلاح اتفاق میفته. این روایت هم حیف نخونم، در کافی شریف جلد 1 صفحه 36 امام صادق علیه السلام به علما میگه. دقیقا همین نکته‌ای که در وصف پیامبر آمده زدش رو از علما حذر میده که حواستون باشه شما باید مثل اون باشید. لا تکونو علما جبارین، عالمان جبار نباشید. جبار خب الزاماً عالم که حتما سلطان نشده که جبار باشه. جبار یعنی همین تحکمی که بخواد با تحکم ببرید، در واقع قائد باشی بکشی اون رو. فیذهب باطلکم بحقکم، که باطلتون وقت حقتون رو برباد میده. باطلتون همین جباریتتونه، پیامتون پیام حقیه ولی این مشیه موجب میشه که حرف حقتون دیگه گریز نزنم بهتره، که چه حرفهای حقی که تو نحوه گفتنهای ما از بین میره، تو نحوه مواجهه ما با اون صنف هدف از بین میره. نحوه ما دیگه از هم هر جمعه میبینیم نوناییشو هر خطبه هایی و چیزهایی که مثلا یا با تحقیر اون صنف هست یا با تضعیفشونه یا با جاهایی است که حرف حقه حروم میشه. یعنی شما وقتی حتی آدم گیر میکنه که من آخرش از این دفاع کنم یا از او، حرف مال ای حقه ولی برخورده با او داره درست میگه، یعنی انگار آدم گیر میکنه حتی کدوم طرفش رو حمایت کنه. فرمایشی داشتی؟ خب این پس دومیش بود که سائق باشد نه قائد. سومیش که شاید چالش جدی تری هم داشته باشه، از حرفای قبلی هم نتیجه گرفته میشه، دعوت یه نقش انسانیه. خیلی دقت کنید چه نکته‌ای که میگم، مخصوصا علوم دیگری هم ممکنه تو اون باشه و مباحثه ای شکل بگیره. دعوت با این حرفایی که زدیم یه نقش انسانیه، یه نقش انسانی یه نهاد انسانی میسازه. وقتی فاعل ها رو میخوای با هم جمع بکنید، جمعش یه جمع نهادیه، جمع سازمانی نیست. یکی از آسیب های اصلی دعوت در دوره ما سازمانی شدنش دیگه. شما تفاوت سازمان با نهاد رو در همین متیقنی که هممون قبول بکنیم و خیلی تو دعوای علوم و اصطلاحات گیر نکنیم اینه. نهاد یک پدیده ایست که توش یه نقش انسانی خلاقانه خودجوشی شکل میگیره و جوری هم خود تنظیمه. یعنی نهاد مثل خانواده، نهاد مثل هیئت، هیئت البته هیئت پیشامدر، مثل روزه خانگی، خود تنظیمه. خود تنظیم به این معناست که مثلا یه هیئتی اگر در یه محله بود یه هیئت دیگه اصلا معنا نداره، نمیگیره. هر کی میگه آقا نکنی کارو، این اتلاف نیروه، اتلاف چیزه. اما اگه سازمان باشه، من از اونجا بودجه میگیرم تو هم از اونجا میگیری، باشیم دو تا مثلا تو یه طبقه میتونیم باشیم. سازمان سلسله مراتبیه، دیسیپلین داره، بودجه داره، دیگه نظم ساختار چیزی داره و تجزیه شده. من عنصر اصلی پیشم اینه، سازمان اول کار را تجزیه می کند و بعد کار آفرینش، کارمندش، کارگرش را هم به تبع کار تجزیه می کند. بعد او اتفاقهایی که مارکس و دیگران میگن اتفاق میفته، خود بیگانگی اتفاق میفته. یعنی یه آدمی به مدت 30 سال از کل خلاقیتهاش دست برداشته، فقط یه ورقه ای رو امضا میکنه. کل این فرایند او خودش میتونه به نتیجه برسونه، از بدو الی الختم، اما اداره بهش اجازه نمیده. سازمان این کارا رو تجزیه کرده، این تجزیه به مرور به فاعل هم سرایت میکنه، فاعل هم تجزیه میشه، مثل یه کارگری میشه که فقط پیت صفر میکنه. حتی ممکنه نفر قبلی، فیلم چارلی چاپلین رو دیدید دیگه، اون مهره نذاشته ولی این مجبوره این دسته رو به اصطلاح بچرخونه و صفر کنه چیزی که نیست. و این به مرور آدمی میشه که خودش تجزیه کرده، تقلیل پیدا کرده، خلاقیت ها برباد میره. و مخصوصا تو وقتهایی که باید خیلی وقت زیادی هم صرف کار بکنه تا درآمد داشته باشه، دیگه جایی برای موسیقی، جایی برای رمان خوندن، جایی برای هنر و ادبیات نمیمانه براش، کاملا این انسان بعد از یه مدتی تجزیه شده. خب این تو پدیده های همه پدیده ها بده. من نمیخوام الان مطلق سازمان رو بگم نه دیگه، چون دیوان و سازمان یه جایی لابد منهه، اما سالار شدنش بر شؤون زندگی که دیوان سالاری باشه، اصلا بر اراده به اصطلاح حکومت کنه، اون یکی از مذمت‌های جدی به اصطلاح دیوان سالاری مدرنه که باید برایش چاره کنیم. در عرصه‌هایی که حوزه حق یا حوزه هدایت و مثل اینهاست دیگه خیلی سم مهلکه، که ببینید مثلا اتفاق‌های خیلی عجیبی میفته. مثلا من به نظرم میاد، حالا مسائلش زیاده، من یه بار اینجا هم یه ارائه درباره غزه داشتم که مقاومت غزه با مقاومت ما ایرانی ها مقایسهش کنید، جلوه هاش. جلوه مقاومت ما تکسایزه، جمعه ها میریم بعد از نماز جمعه میگیم مرگ بر اسرائیل. مقاومت غزه به حسب هر فردی یه جوریه. اصلا سازمان کمپین سازه، تکسایزه، ولی مقاومت نهادی نه، بچهش تو این موقف، اصلا تو موقف ترس یه جوره، تو موقف شادی یه جوره دیگه است. به اندازه آدم ها تصویر از مقاومت داری اونجا، یه مقاومت غریزیه، یه مقاومت در موقع است، در موقعیته. کسی از سر دست کسی دیگه ننوشته، یه کارتابل نداره که همه این کار رو بکنن، امروز همه این سربند رو ببندن. هر کی تو موضع خودش یه کار عالی کرده و سرجم این کار نهادیه، کار سازمانی باز در مقام ذمش نیستم، در مقام توصیفشم. نه، تک سایزه، یک جوره، کمپینه و خب توی جاهای خوبه ولی یه جاهایی که به این حوزه ها میرسه. مخصوصا من به نظرم یه لازمه خیلی بیانی داره، وقتی سازمان شد فقط سلسله مراتب پیدا نمیکنه، نیازمند به بودجه هم میشه. کانون و قدرت یا ثروت جای مردم رو میشینه. این خواهش میکنم، دو تا روایت شما میخوام، همه اینا رو از دین در آوردم، من علوم اجتماعی نیومدم، من از روایات اومدم، سعی کردم با این ادبیات مثلا دنیای جدید همراهش کنم. من سه تا روایت خدمتتون بخونم یا دو تاشم بخونم کافیه. یکیش از خصال شیخ صدوق جلد 1 صفحه 242، یکیش از همون خصال جلد 2 صفحه 407. اربعتون لا تقبل لهم صلات، چهار نفر هستن که نمازشون قبول نمیشه. تو پرانتز ما یه صحت صلات داریم، یه قبول صلات داریم. صحت یعنی همینی که تکلیف از من دیگه ساقط شد، من نمازم رو با وضوع و صحیح بخونم، این اسقاط تکلیف میکنه، میگن نماز صحیح. نماز قبول اونیست که تنها عن الفحشاه، اونیست که خدا قبول میکنه، قربان کل تقیه. اینجا حرف از قبوله، حرف از صحت نیست. او چهارتا رو، ما سه تاشو باش کار نداریم، یکیش اینه. الرجل یعم القوم و هم له کارهون، مردی که بر مردمی، بر قومی داره امامت میکنه، نماز میخونه مثلا، امام جماعتشونه، مسئول مسجدشونه، اما و هم له کارهون، ازش کراهت دارن، رضایت ندارن. خیلی دقت کنید تو نکته ای که میگم، اگر او رو عادل ندانند که اصلا نماز صحیح نیست. حرف سر قبوله نه سر صحت، یعنی با وجودی که عادل میداننش ازش راضی نیستن، نمازشون قبول، نماز او آدم قبول نیست. من ازش یه تعبیر ساختم که مسجد در بیس اصلیش در اسلام مردم پایه است، مردم سالار. اصلا هم مردم تشخیص میدن عدالت اون آدم رو به عنوان امام، هم عدالت او رو به عنوان واعظ، که روایاتی داریم مجال نمیشد بیارم بخونم، بین خودت و خدا مثلا واعظی رو قرار نده که فلان باشد و امان باشد. تو بعضی روایات گفتن که روباه امت واعظی است که خودش عامل نیست و فلان نیست، یعنی تعابیر خیلی تند و تعابیر مثلا تکان دهنده است. یه بار تشخیص داده عدالتش رو، دوباره بالاتر از این باید رضایت هم داشته باشه، چون ممکنه یه چیزی منافی با عدالت نباشه ولی باز من رضایت نداشته باشم ازش. توجه میکنید این رضایت مهمه. همتونم مستحضرید که مثلا مسجد در اسلام به یه صیغه است، به یه تهجیر. در کتاب الحج مثلا توی مشعر الحرام و احکام اونها مثلا گفتن آقا اینجا کسی خواهد مسجد بسازه، همین خواهد که یه سنگچینی بکنه، یه صیغه‌ای بخونه، یه مسجده. مسجد به بناش نیست، امارت مسجد هم به بناش نیست در اسلام، به نمازگزارانشه. امارت مسجد الحرام و امثال اینا هم اصلا، عمره که میگیم عمره یعنی رفتن برای امارت بخشی به بیت الله در غیر موقف حج، در غیر ایام حج. خب هم عدالتش رو میسنجه تا اصلا صحت نماز درست باشه، خب عامل تشخیص عدالت کیه؟ خود این مردمن. هم رضایت داشته باشه تا قبول، یعنی در واقع این مردمن که امام خودشون انتخاب میکنن، این مردمن که واعظ خودشون انتخاب میکنن. اما از کی این مسئله تغییر میکنه؟ از وقتی که مسجد از حالت تهجیر، یا یه تعبیری رسول الله داره، عریشن که عریش موسی، اگر این واژه رو سرچ بکنید یه مجموعه روایت میبینید. عریش یعنی همین به اصطلاح کپری که از پیش خرما باشه، از موی به اصطلاح خرما باشه. اینم شأن صدورش اینه که به کرات مسلمان‌ها وقتی گشایش براشون دیگه درست شده بود، به خصوص بعد از خیبر، میآمدن به پیامبر پیشنهاد میدادن که این مسجد رو توسعهش بدیم، مثلا یه سقف درست حسابی براش درست کنیم، چون بارون زده میشد، بارون میآمد، اینا سر صورتشون گلی میشد. پیامبر همین یه جمله رو جواب میداد، عریشن که عریش موسی، یک کپری مثل کپر موسی. من الان نمیخوام اجتهاد کنم بگم در دنیای مدرن که همه سازه ها یه سازهایی است که اگر این باشه اصلا مسجد تو شهرهای ما نابود میشه، کماکان باید به اون برگردیم. خود ائمه ما هم فرمودن تا زمان حضرت مهدی اشکالی نداره شما در مساجدی که سلاطین جور ساختن و به یه جور دیگه است همونجا برید، که راحت هم نداره که برید اونجا نماز بخونید. من حکم شرعی مسجد رو نمیخوام بگم، میخوام بگم که از وقتی که کار از دست مردم در آمد، چیه مردم؟ عدالتش رو اونها باید میسنجیدن تا اصلا بیاد امام بشه، رضایتش هم اینها باید میسنجیدن تا قبول بشه. این در آمد چی به جاش نشست؟ یه امارت درشتی ساختیم به نام مسجد. این یه هیئت امنا داشت، اونا تصمیم میگرفتن کلیدشو به کی بدن، فرقی نمیکنه یا دست بازار بود یا دست دولت یا قدرت یا ثروت. دیگه مردم رفتن کنار، دیگه مسجد مردم سالار اتفاق نمیفته، وعظ مردم سالار هم اتفاق نمیفته، یعنی میتونه نیفته. حالا نمیخوام بگم حالا همه جا اینجور شده، خیلی جاها شما میرید نیروهای حتی انقلابی خودمون تو صحنه درگیرن، میگن مسجد خوبی هست اما هیئت امناش به ما اجازه نمیده و ما تنگنا داریم برای مکان، تنگنا داریم برای جاهای مختلف. این تو به اصطلاح وضع اولیش در واقع از حالت نهادی در آمده، یه سازمانی شده برای بازار، یه سازمانی شده برای دولت که بعدن ممکنه امام جماعت ها رو بچینه، بعدن بخواد ازش لیست انتخاباتی در بیاره که اینها یه لیستی رو باید حمایت کنن، پس این باید امام جماعت باشه نه اون. یا بیایم مثلا فرض بکنید هیئت های خودجوشی که به شکل نهادی شکل گرفتن در جامعه رو به اسم نظم سازمان ببخشیم. نظم خیلی خوبه اینها با هم یه رابطه نهادی منظمی داشته باشن، چون نهاد مانع نظم و حتی سلسله مراتب هم نیست، آخرش نهاد تبلیغ ذیل مرجعیت، نسبت خودش رو با مرجعیت تنظیم میکنه، یه جور نیست که خودش هم عرض مرجعیت ببینه و اجتهاد، ولی رتبه رو میپذیره ولی سازمان رو نمیپذیره. نهاد رو دیگه نابود میکنی که بیای بگی به اسم نظم، همیشه هم به اصطلاح چیز همینه، همیشه هم اون عاملی که میارن که توجیه بخش باشه همینه که آقا نظم، در بی‌نظمی اتفاقهایی افتاده، یه دونه اتفاق افتاده، یه مدعی یه چیزی خونده، یه سخنران یه چیزی گفته، میگه ببین وای هممون میذارن، پس نظم. نظم خوبه اما یه باره میبینی سر از سازمان در میاره، یه هیئتی کشیده میشه بالا، یه هیئتی بهش لایک داده نمیشه، کشیده نمیشه بالا با چی؟ با بودجه، با کمک‌هایی که میشه و کمک‌هایی که نمیشه. نظم طبیعی نهاد دعوت و تبلیغ رو به هم می‌ریزیم. من مخالف نظمش حتی هزینه ای که ممکن حکومت اسلامی میده نمیشم، که آخرش حکومت اسلامی مثلا میگن آخونداش، او که دیگه نمیگه این آخونده مثلا اصلا با حکومت هم خوب نبوده، همینو شما اخ میکنن تو سر حکومت، پس یه نظمی داشته باشه. دعوام سر نظم داشتنش نیست، نظمش باید نهادی تعریف بشه، سازمانی تعریف نشه. این نکته هایی بود که درباره فاعلیت داشتم و علت فاعلی و غایی. اگه اینجا نکته ای دارید من دوست دارم. چیو؟ آره اون بعدیش توی جلد دوم به اصطلاح خصال صفحه 407 که اونجا میگه سمانیتون لا یقبل الله لهم صلات، هشتان که قبول نمیشه، یکیش دوباره امام و قومن یسلی بهم و هم لهو کارهون. اونجا تعبیر به یسلی بهم نداشت، آدم امام به منای عام هم حساب میشد، اما اینجا یسلی بهم داره، امام جماعت، امام جماعتی که ازش کراهت دارن. مقابلش هم امام صادق علیه السلام در وسائل الشیعه جلد پنجم صفحه 371 سلاستون فل جنه علی المسک الازفر، خیلی تو نعمت و خلاصه مشک و انبرن، یکیش از این ستا امامون اما قومن و هم بهی رازون. مقابلش هم اینه که اگه ازش راضی باشنم تو بهشت منزلت خیلی خوبی داره. نهاد رو تبدیل به سازمان نکنه. ببینید ساختا نه، ببینید نقطه های اتصالش رو باید پیدا کنه دیگه، که مثلا الان جایی به نام دفتر تبلیغات، سازمان تبلیغات داریم، لازم هم هست یه کار، حالا غیر از اینکه اونجا خودش تعددش لازمه یا اونا تو هم ترکیب بشن دیگه یکی باشه، اون یه بحث دیگه است، اون قسمت سازمانه. اما ارتباطش با نهاد میتونه ارتباط نهادی باشه. نهادی یعنی چی؟ یعنی مثلا الان تو یه شهری یه مداحی یا یه سخنرانی چطوری سخنران بهتر شده؟ مردم رشوه قبول نمی‌کنن، حرفشو دیدن. تو چیزی که این موازنه رو به هم بزنه داخل نکن.
بیا کمک بده به همین فرایند. ولی یه وقتی تو اینو میبری تو صدا و سیما، خب سلبریتیش کردی. الان با سلبریتی شدن طرفدارش بیشتره، نه با چرخیدن در جامعه. این دیگه تو خب اینو میبری، یک کسی دیگر رو نمیبری. یه کسی دیگه که حتی تو چارچوبه اسلام سیاسی قرار میگیره ممکنه دوست نداشته باشی ببریش، اصلا قیافش خوشت نیاد، یا یه موزه علیه تو داره، یا یه موزه‌گیری سیاسیش موقع انتخابات ها با تو نیست، نبریش، داری سازمانش میکنی. ولی یه وقتی کمک میکنی در واقع به خود این فرایند اجتماعیه. من بارها حتی به خود صدا و سیما هم میگم، میگم شما اگه میخواهید خدمتی بکنید، مثلا من یه چیزی میگم، یک کسی هم مخالف من، مثلا سر شهید بهشتی محل مثالم بود، گفتم من یه خانشی از شهید بهشتی میکنم که مثلا خیلی همراستاست با مقام معظم رهبری، یک کسی دیگه دقیقاً شهید بهشتی رو میخونه علیه کنون جمهوری اسلامی میشود، علیه حتی رهبری میشه، خب راهش این نیست که منو ضریب بدی اونو حذف کنی. ما دوتا رو بیار با هم، عرصمونو از یه شهری بیار تو سطح ملی. این برخورده در این حال که سازمان نقش ایفا کرده، نهادو به هم نریخته. ولی اگر آمد یه طرفو کمک کرد، یه طرفو زد زمین، داره برخورد سازمانی میکنه. چی رغبت نباشه؟
رغبت به مثلا نهادینه بشه
در داخل جامعه. وقتی که رغبت نباشه به این مسئله، دیگه اون نهاد بالایی که امین هستش مجبوره دیگه این کارو بکنه.
عدم رغبت خودش معلول همون سازمانی شدن است.
آره، من به نظرم مرغ تخم مرغه، یعنی وابسته به همه. ببینید مثلا ما الان میایم میگیم که منبر به شکل متداولش ممکنه جواب نده، سمت خدا تعریف میکنیم، خیلی خوبه. از رسانه ملی اووردی که یه خانومی وقتی داره آشپزی میکنه یه حرفای خوبی به گوشش بخوره، سوالم هست، جوابم هست، حالا موضوعاتم میتونه متناسب باشه. ولی در این که چه کسایی رو ببری، خب اون میتونی یه خورده دیدت رو وسیع بکنی تو جامعه. کیا؟ من الان دیروز با بچهای مقاومت، کسایی که نهاد تو نهاد مدرسه فلسطین، یه کار نهادی است تو حوزه مقاومت، میگفتم محتوا رو چیکار کنم؟ من تو محتوا هم بگم، محتوای سازمانی با محتوای نهادی. ببینید من عرض کردم نهاد خودش، نهاد تبلیغ خودش رو زیر نهاد اجتهاد و مرجعیت معنا میکنه. رابطه فلسفی بروجردیه، یعنی خودش رو جای بروجردی نمیشه. اتفاقا یکی آسیبای ماست که آقای منبری رفته کارش گرفته، خودش رو جز صاحب نظران و حوزه دین میدانه. تو نظریه پردازی جاش یه جای دیگه است. تو باید میامدی در حوزه نظریه خودتو میگفتی، با خبرگان بحث میکردی، نه الان رفتی ترویج کردی تا از اوزو بعد دنبال تو بیفته، چون این حرفه گرفته. با کی تی کردی حرفا رو؟ اتفاقا برهم ریختگی نهاد الان، که اتفاقا همین هم مال سازمانه، یه جایی سازمان شده که اینجور شده. تو این آخرش در حد یه مسجد میتونست بگیره، ولی بودجه کجا و رسانه کجا اینقدر بزرگش کرده که الان دیگه حوزه علمی بعد دنبال اون بدوه. توجه میکنید؟ عرض من اینه که وقتی همینجا میرسید، حتی تو محتوا هم فرق میکنه. محتوای سازمانی یعنی یه پکی رو بفرستی همه اونو بگن. آخه همه اونو بگن، مثلا دهات ماشر با بچه تهران مگه یه مصرف داره؟ خب هر جایی باید اون، اصلا این میگم موجود خلاق رو تو فاعلیت گفتم اخلاقیت نندازید، یه صلاحیت هایی باید داشته باشه که الان تو ماده و صورت بیشتر میاد، که بتونه مبلغ باشه، که بتونه داعی الالله باشه. ای وقتی رفته همراه خودش یه خلاقیتی برده که بتونه این حرف رو برای بچه اینجور بگه، برای خانوم ها اونجور بگه، برای مثلا دهات اینجور بگه، برای شهر اینجور بگه. اینو باید حفظ کنی. پس تو محتوایی هم که میگی، محتوای نهادی، یه حرفی میفته مثل یه گلوله ایست که بهمن درست میکنه تو پا. این واقعا موج میشه، اولا دعوت فراگیر میشه. اتفاقا وقتی افتاد، مثلا من به بچهای فلسطین میگفتم یک قدر متیقنی از ماجرای اسرائیل فلسطین رو بندازید تو این نهاده. نهاده قرار نیست کسی جایی کسی دیگه منبر بره. من معلم این مدرسه هستم، تو مدرسه خودم درباره فلسطین حرف میزنم. مدرسه بغلی از من دعوت میکنه، میگم اون میشم سازمان رو وقت حکم میخوام تا منو راه بده تو مدرسه تو، بیا با هم امشب حرف میزنیم، تو هم بگو. تبلیغ نهادی اصلا اینه، اینجوری میره. الان شما نگاه بکنید، جماعت و تبلیغ، ما سه تا مکتب داریم توی اهل سنت، مکتب مدرسه، مدرسه الازهر، مدرسه سعودی، مدرسه شبه قاره. شبه قاره ای ها یک چیزی دارن به نام جماعت و تبلیغ. مثلی که شما اعتکاف میرید چند روز، هر مسلمانی چند روز تبلیغ میکنه. قطعا اونجا هم عالمانی هستن، کسایی عادی هن. البته خب خیلی هم اسلام چون سلفیه ساده است، اسلام ما اسلام پیچیده تری است. به تعبیر آقای پارسانیا توی کتاب حدیث پیمانه، فرهنگ شیعی با شهرنشینی سازگارتره، چون عمیق‌تره، هی باید لایه‌های معرفتی بر هم انباش بشه. ایلاتی نیست که بگی و را بیفتی بری، یعنی یه حرفی یه خطی نیست، هی باید سر هم سوار شه، لایه بندی داره، زهر و بطن داره. توجه میکنید؟ من عرضم اینه که تو تبلیغ نهادی یه حرفی وقتی آمد، صلاحیت دارهاش وقتی شروع کردن گفتنش تو جامعه، چون هر جایی اقتضاء خودش رو خلاقانه لحاظ میکنه، آخر زنجیره بهترین پیام ها آمده بالا. از قضا اینو بردار بیار اول زنجیره، اینو یه بانکی بکن، بگو آقا بانک مثلا فرض کنید تجارب موفق این بوده، بقیه ای که حرفشون نگرفته این تجارب رو ببینن، حرف اونها هم میگیره، در مقابل تبلیغ سازمانی که یک کتابی داده دست همه گفته برید تبلیغ، اصلا معلوم نیست کی خوب در آورده کی بد در آورده. ولی اون نه، او وقتی رفته گرفته معلومه رفته توی مویرگ مردم، یعنی قشنگ تونسته مقتضیات زمان و مکان و زبان و قوم و قوم و همه رو لحاظ کنه، هم قومش خوبه هم قومش خوبه، دوتاش لحاظ شده و این گرفته. اینو از قضا میتونی بیاری اول زنجیره اون وقت، که این پیامه رو بیاری اول زنجیره به دیگران هم پیشنهادش بدی، چون پیام‌های مقبول از سوی مردمه، در این حال که شاخصه‌های درستش هستش. ولی پیامو شما تکسایز کن، سازمانیش کردی. سازمان فقط بودجه نیست، بعضی وقتا همین پیام واحد دادنه، واحد که همه چیزش بسته است. و انصافا تنظیماتش هم باید تنظیمات نهادی باشه، سازمان خودش سازمانه، ولی وقتی میخواد ارتباط با نهاد بگیره، رابطه ساحل دریا رو باید حفظ کنه، یعنی نهادو تبدیل به سازمان نکنه، که متاسفانه یکی از جاهایی است که جداگونه باید دربارش نشست بگذاریم، موافق مخالف بیایم حرف بزنیم. یکی از آسیب‌های جمهوری اسلامی اینجاست که سازمان‌هاش دست دراز می‌کنن، نهادهاشو می‌بلعن. همون جایی که دیروز آتش به اختیار بوده، در دهه 70 اصلا هیئت‌های مذهبی جای احزاب از دین و انقلاب حفاظت کرد، یه دوره بعدش به اسم نظم بخشی میایم سازمان درست میکنیم براشون، یه جور سازمان، یعنی رسوب سازمانی بهشون میدیم، که عملا چی میشه؟ عملا میبینی از کارا این میفته دیگه، تو او شهره از این هیئت حمایت مالی نمیشه، میگن شما که حاکمیتی هستید، و یه خورده هم نظم به هم ریخته. الان حوزه رو مثال بزنم که دیگه، حوزه نگاه کنید، حوزه در دیروز رابطه استاد شاگردی رابطه نهادی بوده، اون کسی که توی حوزه ای درس میداده هم فقه درسش میداده، هم مشاوره اخلاقی و درس اخلاق براش میگفته، هم تا ازدواج و همه مشکلاتش رو حل میکرده. این آدم هم اینقدر تو این شهره داشته، یعنی راستی آزمایی با وسیله مردم شده که مردم راحت مالشون رو در اختیارش قرار میدادن. خب یه جایی با سازمان وقتی مرکزیت درست میکنیم، این مورای خورده درشتن دیگه، یه جایی هم انصافا آسیب دارن دیگه، خیلی نجفیه، خیلی پیشا انقلابه. توجه میکنید؟ میگه آقا دیگه اینها یا حذف بشن یا وقتی مردن کسی مثل اینها نباشه. یه طلبه جوانی رو میگذاریم، طلبه جوانه دیگه کارتابلیه، بالا دستش هرچی گفت میگه چشم، اما دیگه رابطه نهادی با خود این طلبه به عنوان فقیه قبولش نداره. فقهش یکی میگه، مشاورش یکی میگه، اخلاقش یکی دیگه میگه. الان آن چیزی که در کلاس اخلاق گفته میشه غیر از اون چیزیست که در کلاس مشاوره گفته میشه، و طلبه سردرگمتر میشه. بعد یه باره چون همه هم باید سامانه داشته باشن، شهریه از بالا واریز میشه، این رابطه جزئی کوچک خلاقانه که اینجا یه واحده اونجا یه واحد دیگه است، اونجا یه واحد دیگه است، همش هم از میرزای شیرازی و سامرا را افتادن آمدن، از نجف را افتادن آمدن، رابطه نادیشون با مرجعیت قطع نیست، فکر نکنید یه لو راه هست، ولی چون کوچکه خوب اداره میشه، یعنی قشنگ یواسش به 50 طلبه هست، اما اینجا همشون باید برن. بعد این دو قلوب مثلا بچه دار شده، خب این شهری کفافش نمیکنه، یک کس دیگه یه جور امتحاناشو داده، او بیشتر شهری میگیره، اصلا که درهم برهمی که میگی چیه درست کردید اینجا. بعد این کار تا این مدیر کارتابلیه که دیگه موقعیت و آدمه رو نداره، بهش پولی نمیدن، بهش چیزی اعتبار اجتماعی نداره که بهش مثلا زمین بدن، بهش خونه بدن، بهش مثلا برای طلبه‌هاش چی بدن. من حالا تو شهری زندگی کردم که قرنها سابقه حوزه داشته دیگه، مثلا یه کفش فروش، یه مثلا مغازه‌دار میگفته غیر از خمس یا یه جزی از خمسش اینجور میداده، یا اصلا آقا این مقدار رو طلبه‌ها بیان کفش ببرن، به او آدم اطمینان داشته. این رابطه همه قطع میشه، همه قطع میشه، میگه شما که بالا میگیرید دیگه، شما که مثلا دولت بهتون هزینه میده فلان میکنه، این رابطه ها قطع میشه. این رابطه ها که قطع میشه اتفاقای بعدی میفته. مثلا الان میگیم که آقا اگر جذب سال اولی کردید، اگه 10 تا کمتر بود ادارش با خودتون. یه بار دیگه حکم تو بخون، با خودتون، تو خودی گذاشتی دیگه، او دیگه میتونه، او خودش هم نمیتونه اداره کنه، میتونه 10 تا طلبه اداره کنه؟ از کجا؟ این که عالم ربانی شهر نیست که، این بنده به حکمی است که تو جیبش گذاشتی، این کاغذ رو در بیاری هیچ اعتبار نداره یه آدم. اینا خاصیت های سازمانیه که فاسد کننده است، یعنی واقعا نهادو از بین میبره. میشد حوزه ها هماهنگ هم باشن، تو مسیر اسلام سیاسی هم خدمت کنن، اما سازمان اینقدر ورود نکنه. حالا دیگه نگفتم بقیه شعبش که به تبع بودجه و رتبه بندی یه قسمت امنیتی هم تعریف میکنیم، اصلا میگیم تو منبر نرو، اصلا از این به بعد میگیم هر کی خواست مدعی کنه بیاد کارت بگیره. آقا دیگه سازمان از این گنده تر که تو دیگه به هر کسی مدعی میخواد بکنه باید مجوز داشته باشه، هر کسی خواست تبلیغ بکنه باید غیر از مجوزی که نهاد علم بهش داده، مجوز سازمانی. چون یه وقت میگید این آخر کیه که لباس تنشه، درس خونده، تقوا رو داره، اون نهاد علم بهش میده. اما نه، غیر از نهاد علم یه سازمانی هم باید بعد از اون بیا تایید کنه، قبول کنه که این پس زده میشه از سوی مردم. نه، رابطه رابطه موازنه و درسته دیگه. مثال زدم گفتم که نسبت خود، نسبت سازمان نهاد، ببینید من یه دعوایی از فلسفه از بالا تا پایین هست، ربط بین حادث و قدیم تو فلسفه داریم تا اینجا که چطوری سازمان ثابت دولت با این جور نهادهایی که در جامعه ان و دائما نو به نو میشن، جوششی ان، خود جوشن، رابطه درست پیدا کنه. من منظورم از اونجا تا اونجا هم، از بالا تا پایین هم نظریش به هم دیگه کمک میکنن. یکی از نکته هاش همینه که باید این آخر سازمان یه موجود دو ضلعی باشه، دو ساحتی باشه، یعنی سازمان بتونه رابطه این نهادی برقرار کنه، رابطه این سازمانی برقرار کنه. مسئلهاشو زدم. بله،
منطقه تو رابطه خارجی که با یک سازمان وسیعی مواجه هستیم که اون سازمانی عمل میکنه.
نه نه، اونم نهادی عمل میکنه،
اون با رسانه و فضای مجازی و اون سازماندهی هایی که داره، یکی رو میاره بالا یکی رو میاره پایین، با این میشه تقابل کرد با نهاد؟
آره. من مثلا اونجا هم اتفاق هم. ببینید من حواله میدم به خود حضرت آقا کتاب دغدغه‌های فرهنگی. در کتاب دغدغه‌های فرهنگی میگه جبهه مقابل شما اولا جبهه است، ثانیاً دست هماهنگ کننده دارد، نقیصه شما نبودن دست هماهنگ کننده است. اتفاقا من میگم سازمان حتما دست هماهنگ کننده نیست، برهم زننده نظم موجوده. چون یه وقتی میگید دست هماهنگ کننده، دست هماهنگ کننده میتونه خودش توی فرآیند نهادی باشه،
یعنی اونا هم از نهاد استفاده.
آره دیگه، ببین شما الان ده ها NGO تو ایران سازمان رسمی اونها که نیستن، دارن سند VC رو جلو میبرن. سند که سند VC نقشه، یه نقشه و ایده که سازمان درست نمیکنه که، سیاست نیست، قانون نیست، دیسیپلین اداری نیست، یه سندی تصویب شده، یه NGO اینجا میفته دنبال یه زلیش، یه زل دیگه. بله اونها کمک رسانی های سازمانی هم بیرون میکنن، اما این نهاده رو تبدیل به سازمان نمیکنه. اتفاقا من میگم او خوب یاد گرفت چطوری با نهاد کار کنه، هم کار سازمانی مقابل سازمان تو میکنه، BBCش مقابل صدا و سیمای شما، هم رابطه نهادی میگیره، همه رو سازمانی نمیکنه. به خاطر همین چالاکتره، خیلی چالاکه. ولی تو وقتی سازمانیش میکنی سنگین میشی دیگه، نمیتونی بیشتر دوتا رو برداری. خود آقا زنان الان اینجا اصلا خودشون هم نمیدونن به فرآیند کی دارن کمک میکنن، خیلی هاشون نمیدونن. خیلی ها از فرایندهایی که حالا از سر تحقیق میگم، که مثلا برای ایجاد شهر گیوم به عنوان یه مثال، شهری است که الگوی شهر مثلا یادگیرنده است، یه الگو داره تو دنیا، میگم مثل اون بشید، اصلا یه آدم نه اسمشو شنیده نمیدونه اونجا چه خبره، ولی داره توی اون پازل بازی میکنه، یعنی کار نهادی به نظر خودش تو حقوق زنان داره کار میکنه. او یکی آره نهاده واقعا، یعنی من میگم اینجا حتما دنبال ارتباط های سرویس ها و اینها نگرد، نمیخوام بگم اون نیست، ولی همه این کنش ها اتصال سازمانی نداره که فکر کنید یه سرویسی آمده، سرویس جاسوسی یه چیزی رو درست کرده. بله ممکنه تو یه جایی هم ارتباط ها رو بگیرن، ولی آمده مثلا در حوزه زنان یه آسیبی رو پیدا کرده، او شروع کرده کار خودش کردن، چون نظریه درستی هم تو این زمینه پیدا نکرده یا خودش مایل به نظریات اسلامی نبوده، عملا از اونها داره پیروی میکنه. این و هزار تا مثل این در کشور داره مرز زن را توی جمهوری اسلامی جابجا میکنه. جابجا کرد، رسانش هم پوشش میده. البته توجه میکنید؟ بله، مثلا همین فرض کنید آزادی یواشکی یا چهارشنبه سفید و امثال اینها، میاد یه رسانه ای پشت یه تعداد حوادثی قرار میگیره، یه چیزی رو ایجاد کنه، ولی قبلش اون نهادها رو سعی کرده بسازه، اون نقشا رو. من وقت کمه، این ما علل ماهوی رو که مادی و سوریش هست و دو تاست دیگه سریع‌تر بگم، باز در خدمتتون هستم. ببینید دعوت غیر از فاعلی که این سه تا خصوصیت رو داره که بیشتر هم هست، من این سه تا رو گفتم، باید محتوای این دعوت ماده و صورت درستی داشته باشه. ماده داشته باشه، من اینجور ازش تعبیر میکنم، سر حادثه ها و سر واقعیت های موجود زندگی باید بشینه. صورت نوعیه حادثه ای که امروز برای من افتاد بشود. من مثلا وجه برتری اینستاگرام فقط همین الان، اگر ابزاری شده برای دعوت فراگیرتر، البته در مسیری که خودش انتخاب کرده، اینه که سر حادثه میشینه، چیزی را میخواند که قابل عکس و فیلم باشد، چیزی را میخواند که قابل روایت یک کپشن کوتاهی باشد، اینو درک کرده، سازه براش درست کرده. اینه که شما پراکنده هزار مطلب رو میشنوی که همشون توی یه صورت نوعی با هم مشترکن. مثلا همش تبرج رو داره میبره جلو، همش تو وجه تبرج شریکن، ولی هر کدومش توی یه عرصه ای هستن. اینه که اون یه گفتمان میسازه، اما گفته من گفتمان نمیسازه. گفتمان یعنی سخن غالب شدن. سخن غالب شدن یعنی محتوای اسلامیت که به مثابه صورت است بر ماده حوادث بنشینه، که حوادث پدیده ها، ضعف ها، فقر ها، قوت ها، پیروزی ها، برای هر مسئله ایش خوانش اسلامی داری که قدر مشترک این خوانش های اسلامی اون صورت کلیه میشه که واقعا گفتمان میسازه و راهبری میکنه جامعه رو. اینه که من میخوام یه حرف خیلی چیزی بزنم. اولین نکتهش اینه که از همین نکتهی که عرض کردم، رابطه ما دو صورتی، پس تبلیغ و دعوت تو متن زندگی مردمه، با مسئله های مردمه، ولو اسیر مسئله ها و سوال ها نیست، تو سطح سوال نمیمونه، اما بر سوال سوار میشه، بر نیاز سوار میشه، ممکنه اوج بده، ممکنه دستگاه سوالی این آدم رو پردازش تازه ای بکنه. من نمیخوام بگم اصلا حرفم پاسخو به شبهات نیست، که فکر کنید منظورم الان صورت پاسخو به شبهاته، نه اصلا. تو میری سر حادثه یه، مثلا فرض کنید از دیشب من یه کلیپی دیدم، یه معلمی رو تو آذربایجان سر زمین سر رودخونه یخ زده، دانش آموز خودش رو بر شونه هاش نشونده، زنم بود و میبرد. چند سال پیش از یه مردی اینو دیده بودم که دانش آموز خودش از رودخونه رد میکرد، من یه یادداشت نوشتم، دیشب دوست داشتم او یادداشت رو دوباره ذیل این خانومم باز نشر بدم. گفتم به زبان فطرتش میگه معلمی شغل نیست، معلمی یه حقه، چون هیچ جا با کالا چنین نمیکنه. اگر علم در ارتکاز معلم، همین معلم الان، نه اون کسی که پیش نبی الله بوده، همین معلم الان که اسیر حقوقشه، مشکلات معیشتی داره، تو رتبه بندی فلانه، همین هنوز درباره دانش آموز و حق آموزش قائله، نه کالای آموزش، چون هیچ کس با صاحب کار خودش این کارو نمیکنه، با کسی که محق میدانه این کارو میکنه. اون معلمی که توی کرونا سر چیز کرونا نشسته بود درسشو داشت میداد به بچهش، داره به زبان ارتکاز و فطرتش میگه معلمی حقه. من دارم میرم از روایات و آیات استفاده کنم که آموزش حق است، کالایش نکنید. خب من چطوری اون مبانی رو بیارم تو کف جامعه؟ از همین عکسه. پاسخ به شبهات منظور نیست نشستن سر مسئله هاست، یه پدیده خوب یه پدیده بد. آقا یه دختری آمد جایزه خودش، جایزه المپیک خودش یا پاراولمپیک خودش رو مثلا برای پدرش، مگه تو نمیخوای پدری رو بزرگ کنی تو کشورت؟ مگه تو نمیخوای رابطه پدر دختری درست کنی؟ حادثه خوبیست برای پردازش. مثال منبرت قرار نده، منبرت رو سر این مسئله بنشون. یعنی منظورم ایناست. اینو میخوام بگم تو متن زندگی مردمه، پس با فقرشون همراهه، با قوتشون همراهه، تو پیروزیشون، تو شکستشون، چنان که پیامبر اینجور بوده. مگه قرآن غیر از اینجور اومده؟ قرآن 23 سال در ضمن حوادث این پیام آمده، برای یک ساعت آنها رو تجرید نکرده. بیایید بی خیال همه چی جمع بشید در یه اتاق، یه سوره ای میخواد بیاد بی خیال حوادثتون. اصلا یک آیه اینجور نداره که اینها رو بیاره توی کلاس درسی. همش تو ضمن حوادث بوده، همش تو ضمن حوادث بوده. این اضطرار قرآن نیست، انتخاب قرآنه. انتخاب قرآن این بوده که پیام اینجور میشینه، تو متن زندگی میشینه. بله بعدن متفکرینتون بیان تجرید خصوصیت کنن، بگن زید خصوصیتی نداره، پسرخواندگی موجب پسر شدن نمیشه، ولی او توی حادثه نشست، حادثهش موج ساخت، اون معجزه که ساخته شد این حکم باهاش رفت. و الا تو نمیتونی از یک کلاس درسی این همه موج بسازی، فقط وقتی تو حادثه نشست. یه حرف عجیب تری میخوام بزنم، به خاطر همین پیشا رسانه رسانالی نیاز داره. اول پیام و دعوت باید رسانا باشه، بعد رسانه به کمکش بیاد. به خدا اگر پیام رسانا نباشه، هزار رسانه نمیتونه اخنش کنه. ولی رسانا اگر باشه، بدون رسانه هم میره نمونش غزه است. رساناست. یه موبایل ساده ای تمام دنیا رو، کدوم فیلم بردار، چقدر مگه فیلم بردار اونجا بود، چقدرش رو الجزیره پخش کرده، بقیهش تو موبایل های خود این هاست. ابزار ساده ایه، ولی رساناست. پیام چون تو متن زندگی نشسته، تمام زندگی داره اون پیام رو میگه، هم موج میسازه، رسانات، یعنی به آدم بعدی، به شهر بعدی، به کس بعدی. حالا رسانه فقط بیاد اطلاع رسانی کنه کافیه. در غیر این صورت پروپاگاندا اتفاق میفته. پدیده رسانا نیست، تو به زور رسانه میخوای اون رو حقنه بکنی به مردم، که دقیقاً جاییه که دیگه تبلیغ از پروپاگاندا جدا میشه. این رسانا بودنش مولود اینه که به اصطلاح توی چیز بشینه. و نکته پایانیم اینه که این صورتی که مینشونی سر ماده زندگی که ابعاد مختلف زندگی هست، این صورت رو باید آزادش کنی، آزادش کنی. یعنی ممکن است اسیر باشد، ممکن است یک مفهوم مرده باشد. این چیزیست که متفکران ما مثلا از اقبال به اینور از مرگ مفاهیم دینی حرف زدن، که مرحوم مطهری هم ازش برداشت و احیاء تفکر دینی یا احیاء تفکر مذهبی گفت. یعنی یه مفهومی تو ذات خودش زنده بوده، اما در استمراری که پیدا کرده در ذهنیت ما مرده. قرآن تحریف نشده، نه تحریف لفظی نشده، اون کماکان همون معنایی که خدا وجود اندلاهیش که دسترس ما نیست، وجود لفظیش هم مسئول از تحریفه، اما وجود ذهنیش دچار تحریف میشه، دچار مرگ میشه. از زود یه چیزی میفهمی که با استبدادها میسازد، با استعمارها میسازد، انزوای از جامعه شده، بی تحرکی شده، و این اون زود اسلام نیست. توجه میکنید؟ این هم مثال هاییست که میزنه. من نمیدانم خودم هم چرا شهید مطهری سراغ اقبال رفت این مفهوم او گرفت. اولای و او امیر المؤمنین بود در عهدنامه مالک اشتر، جایی که به قضات میرسه میفرماید ان هاذا الدین کان اسیرا بعید الاشرار، این دین اسیر میشود. همین که یه مبلغی بداند دین اسیر میشود. حالا اقبال و مطهری و دیگران میگن میمیرد، من میگم نه، اسیر میشود. همین مفهوم اسیر میشود، دوچار محافظه کاری میشود، دوچار از همینجا محافظه کاری ها و ملاحظه کاری. پس تو اول باید خود اون صورتی که میخوای بیاری سر ابعاد زندگی منشونی، آزادش کنی. از کی آزادش کنی؟ از عید الاشرار. اینجا واقعا این آزاد فکری میخواد. پایان کلام هم از شهید بهشتی باشه. شهید بهشتی در ذیل اصل 3 قانون اساسی وقتی میخواست شرط اجتهاد انقلابی رو بگذاری، این بحث رو اونجا به ادبیات سوم کرده. ادبیات احیا نه، ادبیات اسیر و آزاد نه، ادبیات شهید بهشتی انقلابی غیر انقلابی بود. میگفت باید مجتهد انقلابی باشد، ما مجتهدی که انقلابی نباشد را مجتهد نمیدانیم. خیلی حرف عجیبی ها، نمیگه مجتهد خوبی نمیدانیم، میگه مجتهد نمیدانیم. طرف های مقابلش که خیلی هم اعظم کنونی هستن بیان آقا اجتهاد صحیح داره غلط داره، انقلابی غیر انقلابی نداره. به تعبیر من مجتهد انقلابیه یا غیر انقلابی، اجتهاد انقلابی غیر انقلابی نداره. یه اجتهاد صحیحی انقلابی هم شده، یعنی مجتهدش انقلابیه، میاد تو فیضیه اعتراض میکنه، نمیدونم برای FATF بیانیه میده، چی میده از اینا که الان میبینیم شایعه. شهید بهشتی هی داره اونجا خودش رو اذیت میکنه که نه من یه چیز دیگه دارم میگم، عین تعابیرش دارم میگم، میگه من یه شرط اصول فقهی دارم میگم، همون طور که گفتید باید فقیه باشد، باید ورع از دنیا داشته باشد، من میگویم باید انقلابی باشد که دست آخر فهم نمیشه و این فراز نمیاد توی قانون اساسی. تو مذاکرات هست توی چیز بجاش توی اصل 3 اگه نگاه کنید نوشته اجتهاد پویا و مستمر، هم برای همین کلمه بهشتی میگفت انقلابی. برمون شهید هاشمی نژاد اونجا میگه من میدونم تو چی میگی، ولی خب اینا اونا هم البته از یه سواری میترسیدن، از او بیشتر فرار میکردن. استدلال بهشتی چیه؟ خیلی استدلال جالبیه. میگه انقلاب بعثت در ذات خودش یک انقلاب بوده. ما اصلا خود لفظ بعثت، حالا اینجا دیگه مقام معظم رهبری خیلی بیشتر داده سخن داره، خب ولی ایشون توی مشروع مذاکرات نبودش دیگه، مقام معظم رهبری 58 در خبرگان قانون اساسی نبودن. توی کتاب‌هاشون زیاد دیدید اینو، هر سالم تقریبا بعثت نزدیک به همین معنا رو تکرار میکنه که بعثت اصلا خودش یعنی برانگیختن، یعنی انقلاب. یک وضع نوعی رو میخواد در اندازه، این پیامه آمده رفته سر همه ابعاد زندگی نشسته و نظم نوعی رو میخواد درست کنه، از زنده به گور کردن دختر رو گرفته تا قارون ها رو تا نمیدونم فرض کنید مشرک تا همه اینها رو. بعد میگه که شهید بهشتی از این که یه مقدمه ایست که تقریبا همتون قبول میکنید یه لازمه میخواد بگیره، میگه اگر اسلام در ذات خودش انقلاب است که اینو اونها رو مجاب کرده و اینو اووردن، الان این تو قانون اساسی ما هست، نگاه کنید به همون اصل 2 یا اصل 3، نمیگید انقلاب اسلامی، میگید انقلاب اسلام، ما ادامه انقلاب اسلامیم یا نداره، بحث شده سرش، سه تا تعبیر بود، میگفتن بگید اسلام انقلابی، یا بگیم انقلاب اسلامی، یا بگیم انقلاب اسلام. اسلام انقلابی رو گفتن نگید، چون این توده ای ها و اصلاح چپ ها همه الان میگن ما اسلام انقلابی هستیم، کل مجتهدین رو میگن غیر انقلابی هن و میندازن کنار. انقلاب اسلامی رو هم کم میدونستن، میگفتن خب انقلاب کارگری انقلاب اسلامی، انگار اصلش انقلابی قید هم به اسلام داره. اون چیزی که رأی آورد الان تو مذاکرات قانون اساسی، رأی آورد تو متن قانون اساسی آمده انقلاب اسلام، یعنی ما یه انقلاب دیگری نیستیم، ما ادامه همون انقلابه هستیم. فهمشون چی بود؟ که اسلام در ذات خودش یک انقلاب است. شهید بهشتی میخواد از این یه لازمه بگیره، مجتهد انقلابی رو هم اضافه کنه تو بند بعدی که همین محل مناقشه میشه. میگه اگر اسلام، این جان استدلاله، اگر اسلام در ذات خودش یک انقلاب است، درک جهت انقلابی این اسلام یک مجتهد انقلابی میخواهد. یک مجتهد محافظه‌کار هرگز این بُعد انقلابی اسلام را نمیفهمد که ایران اگر این موج اسلام وارد جهان من شد چه چیزهایی را تغییر میدهد، چه چیزهایی را امضا میکند. این رو کسی میفهمه که جهت انقلابی اسلام رو خوب درک کنه، که اون میگه این یعنی مجتهد انقلابی. من از این ادبیاتی میخوام استفاده کنم که سه تا کلمه گفتم که شما موعظه بگیرید. اسلام را آزاد کند، امیرالمؤمنین. اقبال و مطهری گفتن احیا کند، بهشتی میگوید انقلاب اسلام را بفهمد. این را هم تقلیل ندیم، انقلابیگری بعضی وقتا تقلیل پیدا میکنه به حرف تون زدن، هر جور حرفو مثلا تون یا ایانن فحاشی کردن این میشه انقلابی، این خیلی با غیرت تره، رگ گردنش طوری بود که میخواست سکته کنه، این انقلابیه. یا انقلابیگری رو تنزیل میدیم به فتنه یابی، فتنه 78، فتنه 88، بعد مثلا دوباره 98، الان هم مثلا 8 که بشه دوباره خطریه، بعد از قبلش بگردیم آدم ها و جریاناتش رو پیدا کنیم. نمیخوام بگم ما فتنه نداریم، ما نمیخوام بگم ما تو این زمینه ها وظیفه هم نداریم، آخرش بنده حداقل 88 کلی سخنرانی کردم تو این زمینه، ولی انقلابیگری اینا نیست. انقلابیگری پیدا کردن اون جهت انقلابی اسلام است در ترجمان امروزش، در نشوندنش در اون حوادث صحنه، تا بتونه واقعا طرحی نو در اندازه. او کاری که به نظرم مبلغین دهه 50 منتهی به پیروزی انقلاب کردن و مبلغین بعدی بی تعارف میگم خیلیش محافظه کارن، این بوده رو ندارن، این جهته رو درک ندارن. به خاطر همین انگار احساس میشه یه چیزهایی تو جامعه باید دست زده نشه، یا از اسلام تو اون زمینه ها نگید، یا اگه گفتید یه طوری ردش کنید که به اینا بر نخوره، و این خود به خود پیام اسلام رو دچار
ضعف میکنه، یه کسایی نمیگیرنش و باهاش مشکل پیدا میکنن. من عرایزم تمام شد، اگه فرمایشی باشه استفاده میکنم.
خواهش
کلان هم هست، یعنی حادثه رو حادثه یومیه نکنید. مدرنیته خودش یه حادثه است، مدرنیته خودش بزرگترین حادثه ای ماست. شهید مطهری میگفت بزرگترین مسئله مستحدث ماست خود سرمایه‌داریه. اصلا قبل از بانک و بیمه برو تکلیف سرمایه‌داری رو معلوم کن. سرمایه‌داری است که به تبعش یک نظام کارگری تازه ای آمده. این نظام کارگری هم هیچ وقت عالم نبوده. بزرگترین مسئله ها اونها. ولی میخوام بگم یک کسی از نوع آموزی تا اون بالا باید بدونه سلسله مسئله ها رو،
یعنی امکان داره در بستر حوادث و اتفاقات فردی باشه، اجتماعی باشه و فرد.
استاد ببخشید، فرمودید که نشستن سر مسئله ها، خب آیا الان به نظر شما فقه ما این جواز رو به سیاست گذاره جامعه و تصمیم گیرها میده که مثلا آقا الان جامعه توی این نقطه از حکم این نقطه این اختزار داره که مثلا تا اینجا شریعت رو اجرا کنی. خب مثلا سر نهی تدریجی شراب ما میگیم که آقا بنا بر اختزاراتی که جامعه داشته یهو نیومده به آقا شراب نخورید، یا مثلا یهو یه رساله توضیح المثل انقدری نذاشته رو میز مردم به آقا عمل کنی طفلهو، خورد خورد بسته به میزان رشدی که یه روند تربیتی بوده. آیا الان فقه ما این ظرفیت رو داره که اصلا بگیم که نه آقا الان جامعه همچین ظرفیتی نداره که فلان حکم اجرا بشود؟ این یه مسئله. و مسئله دیگه این که من واقعا برام سواله، ما الان سر بحث بیمه، خب میدونید بحث دیه و اینها، شرکت های بیمه بر مبنای شطور همچنان دیه فرد و اینها رو حساب میکنن و جالب بدونید بعضی شرکت های بیمه میرن شطور وارد میکنن که قیمتش بیاد پایین که مثلا پول کمتری بابت دیه افراد و اینها بدن. یعنی همچین معضله ایجاد میشه. بعد خب چطور الان ما میتونیم انتظار داشته باشیم این دستگاه فکری بیاد سر مسئله ها بشینه پاسخ متناسب تولید بکنه؟
ببینید شما سر مرزهای الان مسئله ها هستید، اونجا باید دستگاه فقاهت با همه ظرائف خودش وارد بشه که مثلا توی مسئله تدریج آیا ما الان حکم به تدریج بدیم یا بابا تو همه بقیه ظرفیت های دیگرت رو هنوز تولید نکردی اصلا که حکم به تدریج بدی، الان قفل نشدین، فقط به لحاظ قضایی به مسئله نگاه کردی اون قفله، میخوای برگردی مثلا دوچار تدریج بشی. خب تحقق این ابزار دیگه هم داره دیگه. مثلا شما همین حد اسلامی رو همتون کتاب و حدود رو باز کنید ببینید روایات اول کتاب و حدود چیه. روایات اول کتاب و حدود تو مثلا باب فرض کنید فحشا یا امثال اینا وقتی نگاه بکنید، کسایی است که خودشان آمدن اعتراف به حد میکنن، امام داره اونها رو پرت میکنه میگه برید، نه شاید اشتباه فرض میکنه میگه بابا خودم، میگه دوباره تا دوی بیاد و بزن. زن باردار آمده گفته نه برو الان بارداری، دوباره رفته بعد از بچهش آمده دوباره گفته شیرشو تمام کن. خب اینا چرا شما سوال کنید این چه جامعه ایست که مردم با وجودی که میتونن تو خونه هاشون توبه بکنن و تمام بشه کار، اصلا نیازی به اجرای حد نیست، کسی هم شهادتی نداده، خدا هم گفته توبه کنی پذیرفته است، توجه میکنید اصرار داره بیاد سرش حد اجرا بکنه. این به تعبیر امروزی ها که من قبولش ندارم کلمشو، سرمایه اجتماعی موجب شده که راحت بتونی حد سر اون کسای دیگه هم که فراد میکنن انجام بدید. خب کدوم نهادته که این سرمایه رو میسازه؟ من به آقایونی که اعتراض میکنن فقط برخوردهای سلبی قضایی میکنن نمیخوام اسلام سیاسی رو دست بردارم بگم اسلام احکام قضایی نداره، ولی میگم آقای حوزه علمیه تو باید این سرمایه رو بسازی که مردم بیان گریه کنن حد سرشون جاری بشه. کی الان میاد گریه کنه حد سرش جاری بشه؟ هر کسی میخواد از حد فرار کنه که، توجه میکنید؟ اونم بوده تو این جامعه دیگه. برو اون نهاده که بسته شده رو هم پیدا کن آقای فقاهت. اگه همه رو اووردی قفل بود اون حکم تدریج، اینو امام هم گفته تدریج تو تقریرات آیت الله سبحانی از امام هست که اگر نبود اون دیگه تو باب تزاهمه، من نمیتونم، باید برم مثلا سراغ مثلا تزاهم های ملاکی. سر شطور و دیه و امثال اینا هم همون باب اجتهاد بازه است. من اتفاقا میگم مسئله ها لحاظ و حکمی الان اونجا نیست، من خانش معنایی رو دارم میگم تو عالم تبلیغ، او داره عدس میره. من میتونم معانی ای که از قرآن، از معنویت، از توحید یاد گرفتم از قرآن سر حوادث جاری زندگی مردم بخونمش، همونم نمیخونم. او که دیگه او اجتهادهای سرمرزی نظام حقوقی رو نداره که دستگاه پیچیده فقاهتی بیاد. این قسمته که بیاد بشینه، یعنی همان توحید، همان امامت، همونها توی کلیشه های رسمی خودش نمانه، توی حادثه ها بنشینه که مثلا خیلی زیادن، یعنی یک کسی تورق کنه مناجات های ما رو،
همین الان قبل از شما یه جلسه بودم گفتم مناجات 15 15 تا مناجاته. ما یه حال فقط میشناسیم هر زدن با خدا رو، اونم وقتی که گناه کردیم بریم توبه کنیم. خب مناجات اوله تائبین، یعنی مناجات های اوله، در حالی که این 15 کانال حرف زدن با خداست. و من وقتی دقت کردم یه مارم از اون اینو مثلا جزء ارائه‌های ما بوده، جزء منبرهای ما بوده، من دیدم انسان در هیچ حالی خالی از یکی از این 15 تا نیست. پس تو همیشه با خدا حرف داری. یکیشو بخونید دقیقاً، اگر امام سجاد نفرموده بود العیاذ بالله، العیاذ بالله، من میگفتم یه آدم افسرده‌ای داره این مناجاتو شروع کرده، چون توش میگه که کاش اصلا مادرم منو نزاییده بود. اوج کسی است که از یک کسی شنیدید بلافاصله میفرسیدش بره مثلا فرض کنید تست افسردگی بده، ولی نگاه کنید اومده تو دستگاه دیالیز الهی دست آخر بسیار امیدوار میره. خب من میگم که همینها، ببینید معصوم امام سجادم نظام حقوقی نیاورد، اصلا نمیشد بیارید اون دوره سلب و سخت، اما معنا بخشید به زندگی، معنا بخشید به زندگی. یعنی همه اون شؤوناتی که این آدم ها دوچارش بودن، قرآن درباره کسی که میخواد توبه کنه میگه لوجد الله توابا رحیما، نمیدانی مییابی، یه عرفانی داره توبه کننده که مییابه، اما تو توبه مییابه، ممکنه هزار جای دیگه اصلا علم به بودن خدا هم تو اون حادثه نداشته باشه، غافل ازش. اینا از همون جاییست که مثلا تبلیغ میتونه بنشینه و خوانش ترجمان امروزین بکنه، ترجمان توحیدی بکنه، نه اتفاقا دین رو به رنگ زمانه در بیاره، نه زمانه رو یک رنگ درست دینی سبقت الله رو واقعا بیاره. اون این بیشتر محل حرفم تو تبلیغه، تو مرزهای حقوقیش اون اجتهاد و بازه باید.
استاد الان ناگهان ما یه رویکرد فقه سالار به نظر من حاکمه و میاد ضریب پیدا میکنه با امکانهایی که حاکمیت فراهم میکنه. مثلا من طلبه یه خانم بدحجابی رو میبینم، میگم که آقا شما مثلا خانم شما مثلا محجبه باشی فلان باشی، تذکر میکنه به هر طریقی. بعد خب از دیدگاه اون خانم نگاه کنیم، من الان تو موبایلم این نرم افزار دارم ناظری یک، سوار ماشینش بشه بدون حجاب من پلاکشو میزنم، سه تا دیگه میره ماشینشو میخوابونن مثلا باش برخورد قضایی میشه. خب اون آشمز میشه، میگه آقا تو الان اومدی با روی خوش فلان، آقا شما گلی فلانی مثلا از این حرفا. بعد از اون طرف میگه پدر منو در میاری با یه مثلا فشار این تیپی.
من همینجا میگم اون نهادهای دیگه رو فعال کنیم دیگه، این نهادهای دیگه مفصل درباره حجاب عرض زدم که پیامبر از یه خطی و امیرالمومنین از یه خط دیگه به کمک نهادهای دیگری غیر از نهاد قضایی برای حجاب، برای حجاب نه برای بقیه ارزش‌های زن اقدام کردن. این راه الان ما توی چیزمون اونا هم فقهیه، اونا هم بحث فقهی داره. من دعوا رو فقه غیر فقه نمی‌بینم، دعوا رو فقه ناقص می‌بینم، فقهی که فقط قضا می‌فهمه، فقط از نهاد قضایی و انتظامی میخواد مسئله رو حل کنه، از حکمرانی رسمی میخواد همه چیز رو رد کنه، در حالی که گفتمان سازی ها و فناوری های اجتماعی بسیاری دیگری میتونه تو جامعه نقش ایفا کنه تا ببره. اینم صرفا کار فرهنگی به معنای پوستر زدن و اینها نیست، فناوریه که میتونه درست کنه. خیلی مثال هم تو این زمینه زیاده. مثلا من یه بحثی رو توی ما رمضان یه آخر سفری کردم تحت عنوان عریف و نقیب، که دو تا نهادن که سازمان نیستن، تو دستگاه حکمرانی رسمی نیستن، مثل قاضی، مثل مسئول بیت المال و اینها نیستن، اما میزانی از بار حکومت سر دوششونه. تو نهاد مدنی هن، تو نهاد اجتماعی هن، نهادن. عریف مسئول تقسیم بیت الماله، تو حوزه اقتصادی بیشتر و خدماتی کار میکنه. نقیب تو حوزه فکری فرهنگی، که حالا نقیب رو دیگه زیاد شنیدید که هست. بعد جالبه که دو سویه است. مثلا ما عریف الماء داریم، عریف الماء مثل میرا آب خودمونه، دستگاه حکومتی نیست، یه منصب حکومتی نیست، ولی با امضای حکومت هم هست، ولی نهاده خود اونجا هم مقبوله. این آب رو تقسیم میکنه، که مثلا الان روایتی داریم که یک کسی پیر شده به پسرش میگه رفتی پیش امیرالمومنین بگو منو ابقا کن دوباره جای بابام. بعد جالبه مقابل این بعضی از احکام سلطانی و قضایی به وسیله عریف ها اعمال میشه که همه بار سر حکومت نیفته. مثلا امیرالمومنین اگر کسی بعد از بیعت پناهنده میشد به معاویه، یه دستور قضایی داشت که خونش خراب بشه. حالا تو سر اهلش نه، اهلش رو جدا کرده بودن، خونه رو خراب میکردن. به جایی که مثلا پلیس خودش رو بفرسته، عریف این کارو میکرد. از خودمون نهاده، عریف مال خودمون قبیله هست. توجه میکنید؟ یعنی من میگم اگر این رو توجه کنیم که تا تحقق یک پدیده ای توی جامعه، تحقق یک ارزشی هم یه سهمی توی حکمرانی رسمی داره که قانون، لایحه است، دستگاه قضاییه، یه قسمتیش هم توی نهادهای مدنیه، فناوری‌های اجتماعیه. این دوتا اگر کمک هم کردن، بار بر یکی دیگه زیاد نمیشه. او وقت اینجور نمیشه که مثلا بسیج بره توی سیل و زلزله آبرو جمع بکنه، وقتی ایستاد باتوم دست گرفت دوباره محل پرسش مردم بشه، چرا داریم ما رو میزنی؟ توجه میکنید؟ نه بابا، حتما قرار نیست پلیس بزنه، میتونه کسی دیگه. هم تو 1401 بر اساس درکم از بعضی از آموزهای اسلام که مثلا بحث امان بود و بحث امثالی نبود، خب آقای جانشین فرمانده سپاه فرمودن که توی 1401 تعداد زیادی از بازداشتی‌های ما مثلا 15 تا 17 سال بودن. خب اینو که نمیشد زندان و اینها ببرن. خب کانون تعدیب هم معمولا بدتر اتفاق میفته، چون اینا تجمیع میشن و از هم دیگه یاد میگیرن. خب راه حل اسلام توی دوره گذشته خودش، تو بازتولیدش، البته یه کار اجتهادیه، تبلیغی نیست، اول باید تو نظری پردازی حل بشه، اینو به شکل امان انجام میداده، به شکل یک جور کفالتی انجام میداده. من گفتم مثلا مدیر مدرسه یا حتی درشترش توی دانشگاه، استاد چیز، استادی که تو 100 تا پذیرش براش گذاشتی تا هیئت علمی شده دیگه، یه هیئت علمی نتونسته تو از دانش آموزهاش رو زمان بده؟ نه کفالت حقوقی کنونی که هر وقت خواستید ازارش کنید اگه نبود منو ببرید، آقا ای با من، ای با من، شخصیت بدیم به اون آدم. ولی همونجا هم برخورد سازمانی کردیم. متن درسی معارفت که اینه، باید اینو درس بدی، همه جا رفرنس ها آزاد غیر معارف. خنده داره به خدا که مثلا استاد معارف باید این کتاب رو درس بده. توجه میکنید؟ او استاد فیزیک، استاد کجا و کجا میره، مثلا هر چی خودش دلش خواست معرفی میکنه. اعتماد کن، سخت بگیر، وقتی اووردیش یه آدم خلاقی بهش اجازه بده رفرنس خودش رو خودش انتخاب کنه، و حتی بالاتر اجازه بده که بتونه ضامن یه دانشجویی بشه. اونی که متصل به سرویس جاسوسی بوده ببرش، اونی که آمده جوگیر شده به تعبیر آقا تحت تاثیر رسانه‌ها بوده، استادش گفته با من، با من یعنی درستش میکنم. ببینید نهاد اجتماعی، نبردی کانون، نبردی. این هزار فناوری اینجور دیگه هست که کشف نکردیم تو اسلام. اگه اینها بیاد، دین خیلی متوازن میشه و دینداری واقعا یه چیز مترائی میشه. سفتیش و سختیش بر عهده حکومت نمیمونه که دائما از سرمایه اجتماعیش ریزش بکنه. آه خیلی ببخشید، بزخواه همتون هم وقتتون رو گرفتم. و السلام علیکم و رحمت الله.